عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 90.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. خب مدتی بود که این جلسه طبق معمول ماه محرم و صفر با بدرقه‌ای هم که تعطیلات داشت دیگه به درازا کشید. از چند جلسه قبل بحث بیشتر در رابطه با حیات بعد از این دنیا و مرگ و عالم پس از مرگ بود. خلاصه اون چه که اشاره شد و اشاره باز به اون چه که خلاصه قبلا گفته شد اگه بخوایم بکنیم این است که گفتیم ما عوالمی را که قبل از این عالم داریم اونا رو خیلی الان وارد بحثش نمیشیم، ولی خب خودشان واقعا بحثی داره، عالم عیان ثابته یا عالم علم خدا، عالم زر، تا برسه به عالم رحم مادر و عالم دنیا. ما دو مرحله رو که نسبت به این عالم برامون یه مقداری محسوس داره، یکی عالم رحم مادر، یکی عالم دنیا. با مرگ این عالم پایان میپذیره، تمام میشه، وارد عالم دیگه میشه که اولیش عالم برزخه و بعد از عالم برزخ عالم قیامت. ما یه وقت هست ممکنه بگیم که اصلا چه نیازی داره وارد این بحثا بشه و چه شناختی نسبت به این امور ضرورت داره که پیدا کنیم. اولا همونطوری که نسبت به عالم دنیا و رحم مادر اینا کاملا به هم مرتبط و تأثیر رو هم دیگه داره، همینطور عالم دنیا با عالم برزخ و قیامت مرتبطه. چطور؟ اگر جنینی که در رحم مادر داره رشد میکنه، این جنین فرض کنید ارتباطش رو با این عالم بخوایم در نظر بگیریم، اولا رشد بدن در رحم مادر به شکلی که صلاحیت پذیرش نفس انسانی پیدا کنه، اگر به این صلاحیت نرسه، بدن رشد لازمی رو پیدا نکنه که نفس انسانی در او دمیده بشه، نفخت و پیه من روحی در او انجام نشه، مثلا وارد این دنیا نمیشه، صدق میشه از بین میره. پس یک، اگر بدن در جنین مادر داره رشد میکنه، باید در ارتباط با این دنیا بناس به این دنیا بیاد، باید در اون نفخ روح بشه. برای اینکه نفخ روح بشه باید یه رشد لازمی رو پیدا بکنه. و جالبه که حالا من وارد این بحث نمیشم، اینا تقریبا تو جلسه شبای جمعه بحث شده که اگر قرآن کریم بحث نفخت و فیه من روحی رو مطرح میکنه و بحث نفس انسانی رو مطرح میکنه، یک کلمه ای داره در قرآن، کلماتی که یک معنی رو میده. مثلا یه جا میفرماید که ثم انشأناه خلقا آخر، حالا که این خلقت بعدی رو بهش دادیم، ولی قبلش میگه اگر نطفه است باید علقه بشه، علقه باید مضغه بشه، مضغه باید کسون العظام بشه تا انشاء خلقت آخر براش ممکن باشه. یعنی اگر نطفه در حد نطفه بمانه، علقه نشه، مزغ نشه، کسون العظام لحما نشه، انشأناه خلقا آخر در او صورت نمیگیره. اگه انشأناه خلقا آخر در او صورت نگیره، پس وارد این دنیا نمیشه، حیات دنیاوی براش اصلا ممکن نیست. آیا دنیا و برزخ هم همینطوره؟ دنیا و برزخ و قیامت هم همینطوره. ما باید چه نوع رشدی رو در این دنیا پیدا کنیم تا در برزخ و قیامت مثلا ورود به اون مرحله یا چگونگی ورود، حالا عرض میکنم. پس نسبت به رحم مادر و دنیا، قرآن یه وقت میفرماید بدن باید به یک رشد لازمی برسد تا در اون نفخ روح بشه که امکان ورود به این عالم را اصلا پیدا کنه، وگرنه به صورت یک شیء جمادی سقط میشه و اصلا ارزش موجود انسانی هم نداره. جای دیگر قرآن کریم همین معنا را تحت عنوان وقتی این بدن به استوای لازم رسید، سواه و نفخت و پیه من روحی، پس قبل از این که بدن به اون حد از اعتدال لازم و رشد کامل نرسه، در اون روح باز دمیده نمی شود. خب پس یک بدن در رحم مادر باید رشدی پیدا کند که قابلیت پذیرش نفس انسانی را بیابد تا به عنوان انسان وارد این عالم بشه. در غیر این صورت وارد این عالم به عنوان انسان نمیشه، به عنوان یک شیء جمادی مرده که او رو باید دفنش کنه. دوم، حالا بدنی که در رحم مادر رشد لازم رو پیدا کرد، نفس به او دمیده شد، معمولا میگن از 4 ماهگی روح در او دمیده میشود. حالا که صاحب نفس شد، روح در او دمیده شد، اون رشدی که تا به 9 ماهگی برسه که وارد این دنیا بشه، بتونه وارد این دنیا بشه، اگر یک جوری در رحم مادر رشد کرد وقتی دنیا میاد مرده است. خب یک انسانی که مرده است تو این دنیا اومد، رابطش با این دنیا چیه؟ قبرستان. میبرن دفن میکنن، دیگه ارتباط بیشتری با این دنیا نمیتونه داشته باشه. اگر نه مرده نیست، مثل بعضی بچه هایی که گاهی به دنیا میان رشد لازم رو نکرده، اینا رو میبرن تو دستگاه میذارن، میگن هنوز شرایط لازم برای زندگی در این عالم رو نداره، میبریم یه جایی ببینیم میتونیم این شرایط رو بهش بدیم که بتونه با این عالم خودش رو وفق بده، ممکنه در این دستگاه ها رشد لازم رو پیدا کنه بعد وارد حیات این دنیاوی بشه، و ممکن هم هست در اون دستگاه نتونه رشد لازم رو پیدا کنه، بازم از دنیا بره. پس اون بدن و اون نفس شرایط ادامه موجودیت در این عالم براش نیست. گاهی نه، وقتی از مادر متولد میشه، مثل اون انسان اولیه که مرده به دنیا اومد، یا ناقص تو دستگاه میخوام بذارن نیست، یا انسان نیست که از نظر نفسانی و جسمانی امکان رشد در این عالم رو داره، ولی یک کاستی‌هایی در رحم مادر پیدا کرده. مثلا فرض کنید کر مادرزاد متولد شد یا لال مادرزاد متولد شد، او در این عالم داره زندگی میکنه، ولی به جهت جهاتی که در جنبه وجودیش ایجاد شده، امکان برخی بهرمندی ها رو که دیگران در این عالم دارن او نداره. بقیه میتونن حرف بزنن، او نمیتونه حرف بزنه. بقیه میتونن مثلا بشنون، او نمیتونه بشنوه. حالا اینا شاید خیلی مهم نباشه، چون ارزش انسان بالاتر از این حرف هاست، ولی به هر حال اینا یک واقعیته. آیا بین دنیا و عالم دیگر هم مثل بین رحم مادر و این عالم یه همچه ارتباطاتی هست؟ بله، ولی به اختزای خودش. چه اختزایی؟ تفاوتی که داره یکیش اینه، اگر یک انسان در رحم مادر به رشدی نرسید که نفس در او دمیده شود، از مادر جدا شد، به عنوان انسان زنده نیست، به عنوان یک شیء بیجان، یا وقتی مرده متولد شد به عنوان یک انسان زنده نیست، دفنش میکنن، او دیگه نمیتونه در این عالم بمونه. ولی انسان از این دنیا وقتی می رود، به هر شکلی که رفت در برزخ و قیامت می مانه. این تفاوتو داره. منتها این نکتش مشترکه. در برزخ چجوری می مانه؟ در قیامت هم چجوری می مونه؟ اون مربوط به نحوه حیات اینجاست. پس این مرتبطه. چگونه ادامه موجودیت دادن در برزخ و چگونه ادامه حیات داشتن در قیامت مربوط به چگونه رشد انسانی در این عالمه. باز یه تفاوت با رحم مادر. چگونه رشد یافتن انسان در رحم مادر مربوط به بدنه. حالا گوش بشنوه نشنوه، یه دست داشته باشه نداره، اینا یه چیزاییست که در این عالم برای تعالی معنوی ممکنه یه انسانی گوش نداشته باشه، از یه انسانی که گوش داره خیلی تعالی معنوی بیشتری هم بکنه، اینا خیلی مهم نیست. اما در این دنیا رشد انسانی ما چگونه حاصل میشه که در عالم برزخ و در عالم قیامت تداوم حیات انسانی ما مربوط به اون نحوه زندگی است که در این دنیا کردیم. پس این خیلی مهمه. ما بیایم ببینیم اینجا چه کار داریم میکنیم، این کار ما در اون عالم چگونه عکس العمل داره، چگونه در اونجا موجودیت ما رو باعث تداوم و بقاش میشه. لذا چه در زندگی برزخی چه در زندگی قیامتی، با توجه به این قید که ابدیت هست، برزخ به علاوه قیامت ابدیت هست، برزخ تمام میشه، بالاخره ما حالا هر مدتی که خدا مقدر کرده تو برزخ بودیم، برزخ به علاوه قیامت اون دیگه پایان نداره، چون وقتی برزخ تمام شد وارد قیامت شدیم، قیامت دیگه تمام شدنی نیست، ما الی الابد در قیامت هستیم. چجور در قیامت هستیم؟ اون مربوط به چگونه کار کردن در اینجاست. من یک مثالی چندی قبل به ذهنم زد، گرچه این اصلش در نهج البلاغه به وسیله امیرالمؤمنین به یه مناسبتی به یه شکلی بیان شده. مثال اینه، شما الان فرض کنید که در تهران برید بهشت زهرا، بخواید که فاتحه‌ای بخونید، زیارت امواتی بکنید، یا هر جای دیگر قبرستان‌هایی که هست برید زیارت اموات، تو این قبرها قدم بزنید که بسیار مستحبه، آثار معنوی خیلی بالایی هم داره، که مرحوم استلی قاضی معروفه که به وادی السلام نجف خیلی زیاد میرفت، لابلای قبرها مینشست، برخی قبرها رو انتخاب میکرد، کنارش مینشست، فاتحه میخوند، حتی کنار بعضی قبرها سوره یاسین خوندن و غیره. خب اینا معروفه، حتی شاید این قضیه رو دارید که مرحوم شام تقی آملی که خودش از بزرگان علمای تهران بود، مرد خیلی عجیبی بود، ایشون نقل میکردن من نجف در محضر مرحوم استعلی قاضی که درس می‌خوندم، برام سوال بود که ایشون چرا اینقدر میره قبرستان وادی السلام و لابلای این قبرها میشینه، ولی روم نمی‌شد ازشون سوال کنم، تا در یک زمستانی که هوای نجف اتفاقا سردم شده بود، من وسیله گرمایی خوبی هم نداشتم، کرسی گذاشتم به سبک ایران که گرم بشم، قرآن روی کرسی بود، شب می‌خواستم بخوابم، پام زیر کرسی دراز بود، با خودم شک کردم که این به احترامی به قرآن میشه یا نه، قرآن که بالاست من پام پایینه، همینجور فکر میکردم. فردا اومدم سر درس مرحوم استعلی قاضی، ایشون فرمودن که برای کسی که اهل سلوکه احترام قرآن خیلی لازمه، اگه قرآن روی کرسی هم باشه، پای انسان زیر کرسی هم باشه، اینم بی احترامی میشه. خب من فهمیدم دارم به من میگن. جلسه که تموم شد رفتم خدمت آقای قاضی، گفتم حاج آقا فهمیدم منظورتون من بودید، از کجا اینا رو فهمیدید؟ فرمود قبرستان زیاد رفتم. فهمیدم اون سوال منم توجه داره، میخواد جواب بده. حالا اگر قبرستان رفتن و فاتحه خوندن و لابلای قبرها نشستن، البته با توجه به اون اهداف بلندی که مطرحه، اگر نه اینکه حالا ما قبرستان بریم که بقیه صاحبان قبرها نگن این قبر بی صاحبه، اینا نمیگم بده، ولی اون هدف تعالی، یا ما قبرستان میریم که اون میت ما مثلا فرض کنید ثوابش بیشتر بشه، نه اینا نیست. اگر شما با اون انگیزه کسب معنوی به قبرستان برید که درس عبرت بیاموزید، خب طبیعیه اثر داره. حالا این مثال من اینجوری میخوام مطرح کنم، ما رفتیم قبرستان، فرض کنید قدرت روحی داشتیم با ارواح این مردگان ارتباط برقرار کنیم، با اینا حرف بزنیم، دلمون نمیخواست بپرسیم که آقایی که 10 سال قبل مردی، آقایی که 50 سال قبل مردی، آقایی که 30 سال قبل مردی، 100 سال قبل مردی، از اونجا میشه به من خبر بدی چه خبره و چی نیازه، و منی که حالا اینجام چه کار بکنم بهتره. این چقدر مهمه. ببینید الان بچه‌ای که در رحم مادر داره رشد میکنه، اون رشد تکوینی با قانون خلقت مطابق با حیات این عالم صورت میگیره. این جبریه، یعنی رشد بچه به اختیار خودش نیست. خالق عالم نظامش رو درست قرار داده، یه جوری داره تو رحم مادر رشد پیدا میکنه. چون تو این دنیا دهن احتیاج داره دهن داشته باشه، چون تو این دنیا گوش احتیاج داره گوش داشته باشه، چون تو این دنیا حرف باید بزنه زبان داشته باشه، و و و اینا بلجبار داره صورت میگیره. ولی حیات برزخی ما چی احتیاج داره؟ حیات قیامتی ما چی احتیاج داره؟ من از کجا بدونم؟ یا باید خودم برم اونجا اونو ببینم، دوباره به من وقت بدن، برگردم بیام اینجا از نو در صدد باشم. این که امکانش نیست که. ما یه بار بیشتر تو دنیا نمیایم. از این جهت دنیا خیلی پر ارزشه. از این جهت دنیا خیلی پر ارزشه. چون فقط یک بار فرصت داریم دنیا بیاییم. این یه بارم حالا کمیت خیلی مطرح نیست. کیفیت مهمه. ممکنه یک انسانی 90 سال تو این دنیا بمونه ولی واقعا او ناکام باشه. تو اعلامیه فوت او باید بنویسن ناکام، چون خیال میکنن اگه کسی جوان مرد و ازدواج نکرد، اینا رو تو اعلامیه‌هاشون یا سنگ قبرشون می‌نویسیم ناکام. چرا؟ میگه مثلا خیلی تو این دنیا نمون، حالا مثلا ازدواج نکرد، حالا خونه نخرید، حالا اتومبیل نداشت، حالا نمیدونم غذا زیاد نخورد. اینا کامیابی دنیاست؟ اگر کسی 90 سال مون جز وزر و وبال برای خودش چیز دیگه تو این دنیا زیاد نکرد، این کامیابه؟ و اگر او 10 سال 20 سال چه 30 سال بیشتر تو این دنیا نمون ولی کلی بهره از این دنیا برد، او کامیاب نیست؟ پس اولا اگر به ما این فرصت رو بدن بریم تو عالم برزخ، بریم قیامت، بعد برگردیم تو دنیا، بیایم بگیم که بله من تجربه کردم، آقا اونی که به درد برزخ میخوره اینه، اونی که به درد قیامت، این که امکانش نیست. ما یه بار بیشتر تو این دنیا نیستیم. دو، خودمون قدرت ارتباط روحی با ارواحی که از این دنیا رفتن داشته باشیم، روح رو حاضر کنیم یا خودمون رو به محضر اون ارواح بفرستیم، با اون ارواح بشینیم صحبت کنیم که چه خبره اونجا، چی احتیاجه. اینم که کار همه نیست. و چه بسا اگرم بعضیا به این قدرت میرسن که میرسن، ولی چه بکنن تا به این قدرت برسن؟ در چه سنی به این قدرت میرسن؟ فرض کنید بنده 70 سالگی به این قدرت رسیدم، به منم گفتن این کارا به درد میخوره، ولی من که 70 سال عمرمو دادم، اون 70 سال قبلی رو چیکارش کنم؟ من اگه از ابتدا بدونم برای این کار خدا لطف کرده به ما، چیکار کرده؟ پیغمبرا رو فرستاده، ائمه رو قرار داده که اونا از خدا خبر میگیرن به ما خبر میدن، خدا به ما خبر داده، یا اونا قدرت ارتباط با اون عالم دارن، میبینن برای ما بیان میکنن. از این دید دو تا نکته. یک، اونا چی گفتن؟ گفتن عالم برزخ چه عالمیه؟ عالم قیامت چه عالمیه؟ و شما برای برزخ و قیامتتون چی احتیاج دارید؟ اینو اول باید بدونیم. دوم، دانستن این مطلب برای ما چقدر مهمه؟ خیلی باید مهم باشه. عجب. پس یاد بگیریم که چیه؟ که این یاد گرفتن، این شناخت مقدمه باشه برای عمل. حالا من یک خطبه از خطبه های نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو که هم راجع به مرگ و عالم دیگر و هم حالت جان کندن و موقع مردن که سکرات موت میگن در این خطبه اومده، همش هم باز این جلسه امکانی که ما بگیم نیست. به اندازه ای که وقت اجازه بده یک قسمتی از این خطبه رو من این جلسه با هم بحث میکنیم، بقیهش رو انشاءالله اگر عمری بود هفته آینده با هم پی میگیریم. در این نهج البلاغه های که بر مبنای نهج البلاغه صبحی ساله تنظیم شده، خطبه 109، ولی نهج البلاغه فیض الاسلام احتمالا خطبه 108 باشه، همون خطبه‌ای که اول خطبه داره به قدرت الله تعالی کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به. این خطبه میاد میرسه به فراز بعدی. اول النعم الالهیه، نعمت‌های خدایی. تو بخش نعمت‌های خدایی امیرالمؤمنین علیه السلام یه مطلبی رو شروع کردن در رابطه با نظام الهی که دنیا را قرار داده برای امتحان شدن که نتیجه امتحان رو عالم دیگه به ما بده. خیلی حرف عمیقه. خب حرف مولاست دیگه و مطلب هم مهمه. بذارید با توجه به فرموده های امیرالمؤمنین و معصومین دیگر و قرآن کریم این نکته رو دقت کنیم. من اجازه بدید از فرمایش خودشون شروع کنم. النعم الالهیه، نعمت‌های خدایی. خود این عنوان رو که مرحوم سید رضی قرار داده از فرمایش مولا، خب یه وقت نعمت الهی ممکنه کسی بگه در این که مثلا فرض کنید من سالمم، مریض نیستم، خب بله نعمت، واقعا نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. یکی صحت، تندرستی، واقعا نعمت. انسان تا بیمار نشه نمیفهمه که این صحت چه سرمایه‌ایه. امنیت، در امان بودن، تا خدایی نکرده یه هرج و مرجی و نابسامانی و از هم ریختگی پیدا نشه آدم نمیفهمه که عجب امنیت چه سرمایه‌ایه. خب این نعمته. اما در اینجا حضرت به نکته دیگه اشاره داره. ثروت، خب اگر ثروت از راه حلال باشه، آدم هم بخواد استفاده به جا بکنه، در مسیر حق مصرف کنه، این نعمت الهی است. اما حضرت اینجا باز چیز دیگه میفرمان. خیلی چیزای دیگه کاری ندارم، ولی ببینید نعمی را که اینجا امیرالمؤمنین داره برای ما مطرح میکنه. سبحانک خالقا و معبودا به حسن ولائک عند خلقک. با این بیان سبحانک، منزهی تو ای خدا، با تسبیح شروع کرده نه با تحمید. فرق تسبیح و تحمید و عنایت دارید. تحمید حمد کردن در جایی است که یک صفت کمالی را یا صفاتی کمالی را دارید به خدا نسبت میدید. اینه، مثلا حمد میکنم خدایی را که این خداوند آفریده، حمد میکنم خدایی را که این خداوند روزی داده، حمد میکنم خدایی را که این خداوند پیامبر فرستاد. اینا میشه هم. اونجایی که تسبیح میکنید یعنی دارید تنزیه میکنید یه صفات نقصی را، سلبی را از ذات اقدس الهی نفی میکنید. میگه منزه از خدا از این که محتاج باشه، منزه از خدا از این که بخواد نعوذ بالله ظالم باشه، منزه از خدا از این که بخواد به این منظور این کار رو کرده باشد و هاکذا. اینجا حضرت با سبحانک شروع کرد. خدایا منزهی تو، خدایی که خالقن و معبودن. خب این عبارت ممکنه به ذهن بیاد خلاقیت که یک صفت کمالیه، خدا آفریده، معبودن خدا معبوده، همه باید او رو عبادت کنن، این که یک صفت کمالیست که خدا معبوده. ما معبود نمیتونیم باشیم. چرا؟ چون ما عبدیم، خدا معبوده. معبود بودن خدا که صفت کمالیه. پس چرا با سبحانکه فرمود؟ به جهت بعدش که میخواد بگه یعنی اگر خدا خالق است و معبود، ما رو آفرید تا ما رو عبادت کنیم، فکر نکنید از روی نیازه. ما رو نمی آفرید تنهایی، نعوذ بالله، قصه میخورد. ما را آفرید حالا عبادت نکنیم اونجا نشسته قصه میخوره، ببین از دستم در رفت، این بنده را آفریدم دیگه حاضرم نیست منو سجده کنه. سبحانک، گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریایش ننشیند گرد. نه، پس برای چی کرده؟ ادامه میخواد بده. سبحانک خالقن و معبودن به حسن بلائک عند خلقک، با اون زیبایی و خوبی امتحاناتی که برای خلقش قرار داده. یعنی این یک چیز قشنگی است که خداوند احتیاج نداشت ما رو بیافرینه، اما این خداوند ما رو خلق کرد که ما تو بوته امتحان قرار بگیریم، مورد آزمایش قرار بگیریم. خب حالا حسن این چیه که ما آفریده شدیم تا امتحان بشیم، تا آزمایش بشیم؟ حضرت ادامه میدن خلقت دارن خدایا تو آفریدی یه عالمی را، یه سرایی را، و جعلت فیها معدوبتن، با قرینه‌ای که داریم ادامه میدیم، این دار منظور آخرت، عالم دیگره. حضرت دارن عالم دیگر رو به عنوان یه نعمت معرفی میکنن. اینا در مقابل او چیه ما بگیم نعمت؟ گرچه صحت و امان نعمته، گرچه ثروت درست در مسیر درست نعمته، گرچه چی، اما نعمتی که میخوایم روش انگوش بگذاریم و دست بگذاریم و مهم جلوه بدیم، صحبت جعلت، ببخشید، خلقت دارن و جعلت فیها معدوبتن، یه عالمی رو خلق کردی، یه سرایی رو آفریدی که در اونجا سفره‌ای پهن کردی، یه سفره‌ای گستروندی، مشربن و مطعمن و ازواجن و خدمن و قصورن و انهارن و زروعا، که تک تک اینها بحث ها داره. من با اشاره رد میشم. خدایا تو چقدر قشنگ داره امتحان قرار دادی این عالم رو، ولی قرار دادی یه عالم دیگری را، خلقت دارن که جعلت فیها، اون دار درو یه سفره‌ای پهن شده که در این سفره پهن شده نوشیدنی ها، خوردنی ها، ازواج، همسران و همراهان و همراز و همدلان خوب و خدمن، خدمتگزاران لایق، قصورن، کاخهای مناسب، انهارن، نهرهای پر از برکت، و زروعن، و کشتزارهای پرحاصل، و سمارن، و ثمرات و میوه ها. این ظاهرشه. ولی این که گفتم خیلی بحث داره، منظور از این مشربن نوشیدنی چیه؟ اگه مثل آیات و سقاهم ربهم شرابن طهورا رو بیاریم، اگر اونجا که فرمودن مطعمن، اونجایی که فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، امام باقر فرمود این علم هو الذی یأخذ ممن یأخذ، این منظور طعام علم است که داره از کی میگیره، پس میتونه بگیم این سفره‌ای که پهن کرده اونجا از طرف ذات الهی شراب عشق خدایی به کامش میریزن، اونجا از طریق اولیای الهی حقایق رو در جان دل او و ازواجن، آیا حتما منظور زوجنا من الحور العین یعنی همین ازدواج ظاهری دنیویه، یا یعنی همراهانی پیدا کردن که با اینا بحثا داره که حالا من کاری ندارم، اما قسمت اولش. پس امیرالمؤمنین میگه خدایا تو خالقی، تو معبودی، چه زیبا داره امتحان قرار دادی دنیا را برای داری که در روی همچو سفره‌ای پهن شده. دو تا آیه از قرآن رو من انتخاب کردم که در قرآن کریمم دار امتحان بودن دنیا برای یک عالم دیگری که سفره عظیمی در اونجا پهن شده و افراد در این دنیا چگونه عمل میکنن که در اون دنیا چگونه سر این سفره قرار بگیرن، این دو تا آیه در قرآن، دو جای قرآن، خیلی جای قرآن اومده، ولی ما یه وقتمون اجازه نمیده همه اونا رو بحث کنیم. اولیشو اجازه بدید من از سوره مبارکه آل عمران آیه 185 و 186. 185 مقدمه است برای 186. در 185 چی می‌فرماید؟ کل نفس ذائقة الموت. این امر کلیه، استثناء بردار، همه می‌میریم. بالاخره پیغمبر اسلام هم که اشرف مخلوقات حضرت حق است، باید بمیره. تا اینکه عالم برزخ و قیامت برپا بشه. پس این یه قاعده کلیه که بس نداریم. قبلا هم راجع به این صحبتی شده. کل نفس ذائقة الموت. اما ادامه‌اش چی می‌فرماید؟ و انما توفون اجورکم یوم القیامه. خب حالا که همه میمیرن، پس یه قیامتی هم دارن. اینجا برزخ فعلا مطرح نکرد، فوری رفت سراغ قیامت. حالا عرض میکنم چرا. حالا که انسان ها میمیرن، همه هم خواهن مرد بلا استثناء، و یه عالمی هم پیش رو دارن به نام قیامت که میدونیم بعد از برزخه، که جای دیگه هم قرآن فرموده، قبلا هم با هم بحث کردیم. حالا برای چی میرن قیامت؟ و انما برای این که، به خاطر این که همانا این است و غیر از این نیست که توفون اجورکم، کاملا اجرشون، توفی یعنی کامل ادا شدن بلا بدون اینکه چیزی فروگذار بشه، توفون فعل مجهوله، کاملا اجورشون، اجرشون، مزدشون به اونا داده بشه. پس همه میمیرن که قیامتی قرار بگیرن، تا در قیامت پاداش بگیرن. اونم چجور پاداش بگیرن؟ اجرشون رو بگیرن، توفون، به صورت توفی. توفی یعنی کامل کامل، بی کم و کاست. بنده در بحث الله یتوفی الانفس قبلا اینو عرض کردم، اگر الان این کتاب رو بنده به شما بدم بگم این امانته، فردا به من بدید، وفای در امانت، خیانت در امانت. وفای امانت چیه؟ شما حتی یه خطم روی نندازید، به همین کاملی و سلامتی به من بدید. اگه یه گوشه این کتابم بریده شد به من برگردوندید، اینو میگن وفای به عهد نشده، وفای در امانت نشده. ممکنه بگید آقا منو حلال کنید، من بی‌دقتی کردم، یه گوشه از این بریده شد. میگه توفی صورت میگیرد، یعنی هیچ چیز این عالم در اون عالم فروگذار نمیشه. خدا رحمت کنه، یه بنده خدایی بود، من دیده بودمش، آدم جالبی بود، این مسئله شرعی تخصص داشت و بیان میکرد، خیلی قشنگم مسائل شرعی رو بیان میکرد. تو پرانتز عرض کنم عزیزان، با رساله مرجع خودتون هر کی هست انس داشته باشید، رساله رو ورق بزنید، احکامو ببینید، یادتون نره، نکنه یه وقت ما 10 سال 20 سال نماز خوندیم، روزه گرفتیم، بعضی عباداتمون انجام دادیم، ولی بعد دیدیم اصلا فتوای جور دیگه بود. بالاخره ما یا مجتهدیم یا مقلد دیگه. اگه مجتهد نیستیم باید تو احکام تقلید کنیم. خب تقلید باید تابع فتوا باشه. لذا مسائل شرعی را آدم دقت داشتن یه بحث خیلی خوبیه. این آقای تخصصی داشت در مسائل شرعی رو بیان کردن و با یه سبک خاصی هم میگفت. یه وقت یادمه ماه مبارک رمضان بود، توی مسجدی میگفت آقای اون خانم ما سر تکون دادن آدمو جهنم میبره؟ خب علی ظاهر مردم میگفتن نه، خودش میگفت بله میبره. اگه گفتید کجا؟ بعضیا فکر میکنن آها مثلا ماه رمضان ما توی حوضی باشیم، استخری باشیم، سر ببریم زیر آب، روزمون باطل میشه. عمدن سرم ببرم تو آب، روزه رو باطل. گفت این بله، ولی غیر از این. بعد مثلا بعضیا به فکرش میرسید. بعد نکته مهم اینجاست، میگفت یه نفر داره دروغ میگه، از شما شهادت میطلبه، میگه همین جور نیست، شما یه سر انگار که مثلا کلا شرعیه، من که هیچی نگفتم، یه سر تکون دادید، این دروغ با سر تکون دادن شما شهادت شد و او حق یه انسان دیگر رو ضایع کرد، با این شما جزای یک انسانی که فردای قیامت که یکی از جزاهای بسیار خطرناک شهادت دروغ. یا مرحوم علامه حائری مازندرانی، اسمش رو شنیدین؟ یکی از علمای بسیار بزرگ بود، ساکن سمنان بود، مازندرانی الاصل بود. ایشون خیلی هم تو فلسفه مشا کار کرده بود و شرحی هم به روایات اصول کافی نوشته. من این مطلب رو شنیده بودم، ولی امسال تو ایام سفر جلسه‌ای در بابل داشتم، یکی از علمای بابل برای من تعریف کرد که فلانی این قضیه رو، من رفتم به دیدن مرحوم علامه حائری مازندرانی در سمنان، ایشون برای من تعریف کرد و این آقا اینو شعر کرده، شعرش هم به من داد. حالا نمیدونستم این به ذهنم میاد اینجا بگم، وگرنه شعرش هم میآوردم براتون میخوندم، شعر بسیار قشنگی هم گفته. من قضیه رو شنیده بودم ولی نمیدونستم. گفت مرحوم علامه حائری مازندرانی نقل کردن که این فرد را من دیدم. این مهمه، شخصی مثل مرحوم علامه حائری که مشهوره بین علما، آثاری هم داره که تا من جمله شرح بر کافی داره و کارهای دیگه داره، اینو دقت بپرم. میگن یه بنده خدایی بود، این آدم خیلی جالبی بود، مورد علاقه علما بود، با علما زیاد ارتباط داشت، علما بهش احترام میذاشتن. خودش یک میرزای حجره بازار بود و مثلا حسابرس بعضی کارهای اینجوری بود. گفت من دیدم ایشون هر چند لحظه که حرف میزنه، معذرت میخوام، هی این انگشتشو یه زبون میزنه، باز دو کلمه دیگه حرف میزنه، انگشت یه زبون میزنه. فهمیدم یه چیزی باید باشه. مرحوم علامه حائری فرمودن به این آقا، گفتم این چیه؟ گفت حاج آقا برای شما میگم. گفت چیه؟ گفت شما میدونید من مورد اعتماد کسبه و تجار و بازاریام، اینا معمولا به من اعتماد میکنن. یه آقایی بود خیلی وجیه المله و شرایط خاصی هم داشت. یه وقتی منو خواست که من کارایی هم براش میکردم، میرزاییشو میکردم، به من گفت که یک رازی دارم، نه به زنم میتونم بگم، نه به بچم میتونم بگم، نه به شرکام میتونم بگم. ما سالها با هم نان و نمک خوردیم، این رازی میخوام به تو بگم و قولم به من بده که این راز رو همون جوری که من میگم عملیش کنی. گفتم که شما خیلی با هم رفیق بودیم، نان نمک خوردیم، چشم، رازتون چیه؟ گفت یک کیسه ای آورد به من نشون داد، پر سکه. گفت من مردم، لحظه ای که میخوان لحدا رو بچینن، شما بیا تو قبر، هیچ که نفهمه و این سکه هم هیچ که ندونه، این پیش تو بمونه، تو بیا تو قبر اینا رو بذار رو سینه من، لحد رو بچینیم بره. گفت منم بدون این که مثلا فکر کنم یا با عالمی در میان بگذارم، گفتم باش، قول دادم، سکارم از ایشون گرفت. بعد از مدتیشون مرد. روزی که ایشون رو بردن دفن کنن، خب من این سکار یواشکی جایی مخفی کردم، رفتم تو قبرستان و وارد قبر شدم و گفتم شما برید کنار و فلان، و من یواشکی سکار رو بردم روی سینش توی قبر گذاشتم و سنگ لحد چیدم، اومدم بالا، خاک ریختن، رفتم. اومدم شب تو فکر فرو رفتم، گفتم آخه این چه کاری بود من کردم؟ این که اسراف شد، این که حرام شد، حالا او اشتباه کرده، هم چه وصیتی کرد؟ ای کاش میرفتم با علما صحبت میکردم، خواه اینو یا به ورثش میدادم یا صرف یه کار خیر میکردم، خواه این کار اشتباس. خلاصه با بعضی علما مطرح کردم، تن یواشکی نصف شب برو قبر رو بشکاب، سکار رو در بیار و اینو تبدیل، مثلا تبدیل به یه کار چیزی بکن. با چه زحمتی نصف شب رفتم خودم قبر رو شکافتم. همین که سنگ و لحد رو برداشتم، دیدم که مثل این که در اینجا آتشی روشن کرده باشن، شعله است که از تو قبر داره میاد بالا. دیدم همه سکه ها تبدیل شده به آتش، داره میسوزه. من یه دونه رو برداشتم، دستم سوخت، مجبور شدم روش رو گذاشتم. حالا این سکه ها چی بوده، چه تعلقی این داشته که این تجلی عالم برزخش؟ گفت این دست رو هر چی مداوا کردم والله تا امروز خوب نشده و هر لحظه که حرف میزنم از شدت سوزش به زبانم میزنم که کمی آرامش پیدا کنه. تازه من یه اشتباه کردم که یه وصیت غلط و عملی کردم، اونم سکام آتش شد دیگه، پولم نشد که من برگردونم. ظاهرا حرام بوده یا قضیه‌ای بوده، مثلا حالا هر چی بوده. آقا ما یه عالمی پیش رو داریم، توفون اجورکم، این تازه برزخشه. حالا این قضیه‌ای که مرحوم آقای حائری اون فرد رو دیگه، حائری مازندرانی که نمیاد دروغ بگه، یه آدم مشهور این چنانی، حالا اینا قصه ایست که برای بعضی بزرگان رخ داده و این آقا رو گفت من دیدم. حالا من یه وقت یادم باشه این شعر رو بیارم براتون بخونم که این آقا به من داد، چه شعر قشنگی هم همین قضیه رو نقلم میکنه که من خدمت حائری بودم و ایشون اینجوری فرمود و من اینا رو شنیدم و حالا دارم شعر میکنه. قرآن کریم چی میفرماید؟ کل نفس ذائقة الموت، همه میمیرن. آقا هیچ یک از ماها عزیزان من، یک در میلیارد تردید نداریم که ما میخواهیم مرد، شک نداریم ما هم خواهیم مرد، حالا چهار روز دیرتر چهار روز زودتر، اون دست خداست کی قرار مرگ ما برسه. اما حالا که مردیم کجا داریم میریم؟ یکیش قیامت. قیامت چگونه است؟ و انما توفون اجورکم یوم القیامه، چون کلمه توفی رو به کار برده برزخ رو نگفته، قیامت رو گفته، چون در برزخ اجورتون توفی نمیشه، لذا حالا قیامت میگه، برزخ رو جای دیگه میگه. انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه. زحزح مثل زلزله، زلزله زحه زلزله، زله زلزله، زحزح این فعل مجهولشه، زحزح دور کردن. فمن زحزح عن النار، اونی که از آتش دور میشه، که اینجا من اون مثال سکار زدم چون یه قضیه ای رو نهج البلاغه بیان میکنه، بعد میخوام بگم اونی که از آتش دور میشه یعنی چی. یه بیان خیلی ظریفه، دقت بفرمایید، خیلی ظریفه. یه بیان ظاهریش اینه، قیامت آتش است، جنت، اینایی که از آتش دور میشن وارد جنت میشن. ولی فرمایشی مولا داره تو نهج البلاغه که حالا در ادامه این بحثا میخونیم، میگه دنیا قدم به قدمش اقتضای آتشه. دقت کنید، دنیا به خدا قسم وحشت داره از یک طرف، از یک طرف هم لذت داره، هم وحشتشو بگم هم لذتشو. دنیا قدم به قدمش آتش، دروغ آتشه، غیبت آتشه، حسادت آتشه، لقمه حرام آتشه، شهادت دروغ آتشه، کلا سر مردم گذاشتن آتشه، و و و دنیا اینا پره دیگه. کسی که از آتش دور میشه یعنی از اینا تو دنیا دور میشه. کسی که تو دنیا دروغ میگه، غیبت میکنه، مردم آزاری میکنه، مال حرام میخوره، شهادت دروغ میگه، کلا سر مردم میذاره، و و و و و و این که از آتش دور نمیشه که. پس وقتی قیامت توفی اجور است، توفی اجور صورت میگیره، چه کسانی از آتش دور میشن که در دنیا از عوامل آتشی دور بودن؟ این انسانی که ولو سکه حلال رو جذب کرده، اونقدر تعلق به این سکه داره که حاضر نیست به دیگران برسه، میگه با من دفنش کنی، این پس با آتش دیگه. اونجا عالمی است که چی میشه؟ واقعیت ها رو میشه، یوم تبل سرائر، سریرت برملا میشه. لذا میگه شعله آتش از زینش داشت. این تازه به اندازه‌ای که تو دنیا میتونه ببینه داره تجلی. فمن زحزح، اون کسی که دور رانده شد عن النار و ادخل الجنه، این وارد بهشت شد، فقط فازه، این برد، رستگار شد. اما منظورم این نکته است که ادامه آیه بعد بشه، این هم از ادامه آیه 185. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیوی جز یک کالای نیرنگ و فریب چیزی نیست. دقت کنید، از یک طرف دنیا چیه؟ یه فرصت استثنایی، یه فرصت طلایی، چون تمام شکل موجودیت شما رو در برزخ و قیامت با زندگی دنیوی رقم میزنید. اما از اون طرف هم دنیا اقتضاش کلک، دروغ، نیرنگ، متاع غرور. جانم به فدایت یا ابا عبدالله، هم خطبه صبح عاشورا، هم خطبه شب عصر عاشورا، اینجا بحث کردیم مفصل، الحمدلله اینا ثبت شد، ضبط شد، موجود، دوستان دوست داشته باشن بشنون، از این خطبه ها رو بحث کردیم. هم خطبه صبح عاشورا امام حسین خطاب مردم فرمودن حیات دنیوی شما رو نفریبه، هم خطبه عصر عاشورا فرمودن حیات دنیوی شما را نفریبه. یعنی چی شده که حاضر شدید با یزید همکاری کنید منو بکشید؟ دنیا داره گولتون میزنه، پول دنیا، مقام دنیا، ریاست دنیا، شهوت دنیا، ثروت دنیا، مکنت دنیا، بعضی اگر اینا، وقت اون امتحانی که میگیم حالا اینه، خوب دقت بفرمایید. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، حالا آیه 186، لتبلون فی اموالکم و انفسکم، لتبلون با تأکید، هم لام هم نون، شما را مورد امتحان قرار میدن، فی اموالکم، در اموالتون و انفستون. یه حرف شوخی بزنم یه حرف جدی، حرف شوخی. چرا اول اموال گفت بعد انفس؟ چون برای بعضی ها مال از نفس از جان مهمتره. گفت در راه خدا پول بده، گفت جان نیست راحت توانش داد، ماله. شایدم خیلی شوخی نباشه، جدی هم باشه. برای بعضی ها امتحان مال سخت‌تر از امتحان جانه. آقا تو مالتون امتحان میشی، بناست تو این عالم تو مالتون امتحان بشی. به چه جور امتحان میشید؟ یک، به حلال قانعی یا حرام هم میخوای کسب کنی، این امتحانه. دو، تو مشکلات و امتحاناتی قرار میگیری در رابطه با مالت، میبری یا وای میسی، این امتحانه. سه، حالا به مالت خمس تعلق گرفته، زکات تعلق گرفته، امتحانش اینه، حاضری دل بکنی بدی؟ مگه میشه مال به راحتی بدم اینا رو؟ سکه میکنم با خودم میبرم تو قبر و کفنم میذارم. به صور مختلف، شأن نزول آیه راجب جنگ احده، امتحان راجب تقسیم غنایم جنگی هم هست. آیا حاضری تو این تقسیم غنایم جنگی به عنوان اموال پیغمبر رو رها کنید برید سراغ اونا، دستور پیغمبر رو بذارید کنار؟ قضیه شو دارید دیگه، به خاطر اموال حکم خدا رو کنار گذاشتن. لتبلون نفی اموالکم و انفسکم، شما تو مالتون باید تو این دنیا امتحان بشید، جانتون تو امتحان باید. راحت طلبی دارید؟ آقایون خانما، بارها عرض کردم والله که صیغه قسم است، به عنوان یک وظیفه میگم، والله صیغه قسمه، هیچ قصد دیگری از این گفتن ندارم. در مسیر الهی زرنگی بازی در نیاریم، در مسیر الهی صفا داشته باشیم. اینا خودش امتحانه، من با زرنگی بخوام هدف خودم رو بر دیگران تحمیل کنم، با زرنگی بخوام دیگران رو استثمار کنم، با بارها من عرض کردم، مثلا بعضی متدینین خیال میکنن با اینجور زرنگی در آوردن کلا شرعی درست کردن پیش بردن، نمیدونن اینا با خدا زرنگی کردن. نکنید. مثلا الان بنده به حضرت عالی میگم، شوخی یا جدی نگیرید، امشب شام مهمون منید. اول گفتم شوخیه، بله. آقا امشب شام مهمون منید، شما حالشو ندارید، دوست ندارید امشب شام بیاید پیش من، بگید ببخشید ایشون که قراره با هم بیایم آمادگی نداره. چرا کازو گذار سر یکی دیگه میشکنی؟ آقا با خدا زرنگی بازی در نیارید، صفا داشته باشید. آقا ممنونم، دستون درد نکنه، نمیتونم بیام، یا چشم میام. آقا اینا همه امتحانه. ما تو بزنگاه های مختلف زندگی، اونی که در پیشگاه خدا خریدار داره صداقت، صافی، خلوص، تسلیم امر خدا بودن. لذا دنیا دنیایی است که شما رو تو امتحان آزمایش قرار میدن. لتبلون فی اموالکم و انفسکم و لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. دنیا اینه. الله اکبر. خطاب به کیه؟ به پیغمبر و یارانش در رابطه با جنگ احد، که عمومیه برای من و شما هم هست. ولت هسمعن، شما میشنوید، حتما حتما هم میشنوید، دنیا اینه، میشنوید. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اونایی که قبل از شما بودن به اونا کتاب داده شد، یعنی مسیحی‌ها و یهودی‌ها، همینایی که خدا رو قبول دارن، همینایی که پیغمبر رو قبول دارن، شما از اینا میشنوید. و من الذین اشرکوا، و از کسانی که شرک ورزیدن. چی؟ اذن کثیرا، اذیت زیادی رو میشنوید. اذیت زیادی را نه یعنی میشنوید که اذیت، یعنی شما چیزایی میشنوید که شما را اذیت میکنه، یعنی پشت سر شما حرف میزنن، دلتون رو به درد میارن، یه چیزایی میگن، یا بالاخره از طریق همینا شما با اذیت میشید. حالا که اینا شما را اذیت میکنن، چون دنیا داره امتحانه و متاع قروره، شما برای اینکه اذیت نشید با اینا همراه میشید، خواهی نشوی رسوا همراه، این امتحانه. بارها به بنده خدا میدونه به عنوان یه وظیفه میگم، به بنده به عنوان یه بچه شیعه، که توی جمع شیعه خودم یه بچه میدونم، میگن که نمیخوای تو بعضی چیزا تجدید نظر کنی، امکانات بیشتری گیرت بیاد؟ یا من که بچه بیارزشم، ولی اونایی که در رأس بودن، مولا امیرالمومنین بهشون گفتن که نمیخوای چی کارایی بکنی که اینجوری دوربر معاویه جمع شدن تو تنهایی، نونت مثلا به روغن بیفته. حضرت چی جواب دادن؟ به خدا قسم اگه بنا بشه کلک بزنم که معاویه که به گرد من نمیرسه، ولی چه کنم که من از خدا میترسم. و نکته مهمی که مولا تو نهج البلاغه فرمودن، یه قیامتی در پیشه، اونجا یه پرچمی برمی افرازن که کلک زنا زیر اون پرچم جمع میشن. وای بر من علی اگر فردای قیامت منو ببرن زیر اون پرچم قرار. اگه باور کردیم ما همچی روزی پیش رو داریم، فردای قیامت ما رو ببرن زیر اون پرچم قرار بدن، چی کار میتونیم اونجا بکنیم؟ دی فرصت هم که تموم شد، هرچی هم بود نبود که دنیا بود. لذا قرآن کریم ببینید، لتبلون نفی اموالکم من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا الله اکبر و این تصبروا و تتقوا. دنیا این آقا جون، تو مال امتحان میشی، تو جان امتحان میشی، حرفش سر در میارن، دلتو به درد میارن، شیطان یه عده رو به جونت میندازه. مخصوصا دقت کنید، تا خواستید تو کارهای دینی بیشتر برید، شیطان هم نیروش رو بسیج میکنه، یه عده رو به جونت میندازه که شما رو از این کار خیر باز بداره. یه بار گفتم، من توی مسجد النبی خیلی قبله نشسته بودم، داشتم قرآن میخوندم، یکی از تجار معروف ایران اهل یک شهری، خیلی آدم ثروتمندیه، خیرم از کارهایی هم میکنه، خدا خیرش بده، الان هم هست، گاهی هم میاد تو این حسینیه. ایشون از دور منو دید، دوید اومد جلو، آه فلانی خوشحال شدم شما رو دیدم، راستی من الان داشتم اینجا با پیغمبر درد دل میکردم که یا رسول الله کمکم کن، من یه کارای خیر بکنم. چشمم به شما افتاد، حالا از شما میخوام الهام بگیرم، من رفتم ایران چه کار خیری بکنم که پیغمبر دوست داره؟ میدونی من امکانات مالی دارم. گفتم جدی بگم، اولیش از پیغمبر بخوا رفتی ایران پشیمان نشی. انتصبرو، صبر یعنی استقامت، تو امر مفید استقامت، تو امر منفی استقامت. استقامت در امر مفید چیه؟ ادامه دادن، عمل کردن، دل سرد نشدن، استقامت میخواد دیگه. ها امتحان جان، حالا عصر ما که عصر جهاد نیست، الان پیغمبر خدا فرمود جهاد باشو برو مثلا فلان، ما اینجا امتحان جهاد داشته باشیم، ولی به شکل دیگه جهاد لازمه. اگر لازمه به خاطر دین خدا، آقایون خانوما، زن شوهرهای جوان، زن شوهرهای مسنتر، به جفتتون میگم، بله رعایت شؤون زندگی درسته، رسیدگی درسته، ولی راحت طلبی امتحانه. ما میخوایم خیلی زندگی تیتیش مامانی زرورقی، همه چی سر جاش، خوابمون به موقع، استراحتتون به موقع، سفرهامون به موقع، همه چیز به موقع، بعدش هم یک بندگان عابد زاهد همجوار سلمان فارسی در بهشت. نمیشه آقا جون، باید استقامت به خرج بدیم، یه جاهایی باید از خوابمون بزنیم، یه جاهایی باید از مالمون بزنیم، یه جاهایی باید از جانمون بزنیم، یه جاهایی باید از آبرومون بزنیم. بله باید آبرو خرج کنیم. ها من سختم، خب این امتحانه دیگه، اگر اینجا جاست که باید آبرو رو خرج کنی، باید خرج کنی. این نحوه زندگی دنیوی، اون وقت آخرت چی میده؟ و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. به مناسبتی تو کلاس دیگر من فرق عزم با جزم رو عرض کردم، اینجا بذارید بگم، ما در بحث عقل نظری چیزی رو که قاطعیم بهش میگیم جزم، نقطه مقابلش رو میگیم شک. الان شما میگید این چراغ روشن است، این یه بحث فکریه دیگه، نظریه، شناختیه، میگم جزم دارم، جازمم که چراغ روشنه، من هیچ شکم ندارم. در امر عملی مربوط به عقل عملی میشه، اون میشه عزم. من قاطعم که این کارو میخوام بکنم، این میشه عزم. نقطه مقابلش میشه تردید. لذا بعضی وقتا بعضی یه کاری میخوام بکنم، میگم چرا انقدر دودلی، بکن دیگه، میشه تردید. آدم دودل که یه کار رو نمیکنه چی نداره؟ عزم نداره. انبیای اولوالعزم قاطع در یک کار با یه جدیت میخوان برن جلو. و ان تصبروا و تتقوا و ان ذلک من عزم الامور. اگه میخواهید کسانی باشید که عزم دارید در کارها، در مسیر حرکت الهی، در این دنیایی که دار امتحان است، برای آخرتی که میخواهید زندگی درست برای خودتون داشته باشید، باید چیکار کنید؟ تصبروا، استقامت به خرج بدید. و تتقوا، صبر بر اساس تقوا، نه صبر بر اساس قدیت و نوعی خودخواهی. من به رگ غیرتم بر میخوره، وای میستم تا آخرین نفس. این صبر تقوایی نیست، این صبر خودخواهانه است، اصلا صبر نیست. اما صبری که بر اساس تقواست، بله باید انجام داد. به همین دلیل امام حسین علیه السلام وای میستم تا آخرین قطره خونم هم وای میستم. اما اگر بناس شد این واسطادن به قیمت شهادت خودم و بچه هام و اطرافیانم بشه، راضیم. بخواد به قیمت پیروزی باشه، اونم راضیم، چون بر اساس تقواست. نه اینکه خب حالا این صبر و استقامت باعث میشه که شما مثلا شهید بشی، زن و بچه هم اسیر بشی. نه، اینجا جای صبر نیست، این معنا نداره که. پس اگر دنیا دار امتحانه، در این دار امتحان چی جواب میده؟ صبر با تقوا. اینو داشته باشید. پس تو دنیا چجوری زندگی کنیم؟ صابرین و متقینن که فائزینن. میخوای در قیامت فائز بشی؟ تو دنیا صابر باشی، تو دنیا متقی باشید. یه آیه دیگه هم راجع به این بگم، بعد نهج البلاغه یه کمیشو بخونم، بقیهشو بذاریم انشالله جلسه بعد. سوره مبارکه انبیا آیه شماره 35، کل نفس ذائقة الموت. باز اول آیه مثل اون آیه قبلی، همه میمیرن. و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن و الینا ترجعون. کل نفس ذائقة الموت، همه میمیرن. و نبلوکم، امتحانتون میکنیم، آزمایش میکنیم. به شر و الخیر، منظور از شر خیر چیه؟ الان عرض میکنم. فتنتن، به عنوان آزمایش. و الینا ترجعون، وقت بر میگردید، امتحان میدید، میایید. الینا تو میایید به سوی من، خب به سوی من با توجه به شکلی که امتحان شدید، میایید پیش من نتیجه رو بگیرید. یه وقت نتیجه ترجعون چی میشه؟ بازگردانده میشوید به سوی من. چجوری امتحان دادید؟ برمیگردید به بهشت من. یه وقت برمیگردید به جهنم من. یه وقت برمیگردید در جمع فتخلی فی عبادی. لذا وقت منظور از شر و خیر چیه؟ ما در ذیل این آیه حدیث داریم تو تفاسیر روایی ما. امیرالمومنین علیه السلام بیمار شدن. برخی از دوستان به عیادت حضرت اومدن. گفتن آقا حالتون چطوره؟ فرمودن به شر. آقا شما فرمود مگه آیه نخوندی؟ شما رو امتحان میکنن به شر و خیر. گاهی ما رو بیمار میکنن، ببینن جزا و جزا میکنیم، بیتابی میکنیم. گاهی سلامتی به ما میدن، ببینن ناسپاسی میکنیم، دور بر میداریم. خدا داره با بیماری من امتحان میکنه که من صبر لازم رو دارم یا نه. لذا در چه حالی؟ یعنی در امتحانی که اونو شر میدونم. آه پس این درسته. پس شر و خیر یعنی یه شرایطی پیش میاد، ممکنه ما خیلی خوشمون نیاد، ولی این امتحانه. اگر کار بدی کردیم، نتیجه اعمال ماست که باید توبه کنیم، استغفار کنیم، چون نتیجه اعمال خودمونه. اما اگه کار بدی نکردیم، حالا این مشکل برای ما پیش اومده، یه امتحانه، باید توی امتحان نشون بدیم خودمونه میبازیم یا صبوریم در این مسیر. پس دنیا داره امتحانه. اموری هم در این دنیا پیش میاد، یا به تعبیر دیگر دنیا پر از شعله های گدازنده آتش. ما چگونه بعد یه تعبیر رو از یک بزرگی دیدم، از این تعبیر خیلی خوشم اومد. میگه که شما در بحث تقوا امام صادق علیه السلام یه تشبیه قشنگی دارن. پیرن عربی پوشیدید، توی بیابون پر از خار عبور بکنید، چجوری پیراهن دامنتون رو جمع میکنید که خار به دامنتون فرو نره؟ این میشه تقوا. تو زندگی باید اینجور محتاط راه برید. اما یه تعبیری از یک بزرگی دیدم، این که فرمودن دنیا شکم آتش شهوت آتش، اینا همه مثل شعله های گدازنده است که داره ما رو میسوزونه. میگه شما اگه یه جنگلی آتش گرفته بخواد از این جنگل عبور کنی چیکار میکنید؟ چجور میگردید که آتش به شما سرایت نکنه، گرماش هم به شما نخوره که اون حرم سوزاننده شما رو به خطر بندازه؟ دنیا رو باید اینجوری احتیاط بکنید که نکنه این شعله های گدازنده گناهان و آلودگی ها بخواد به ما سرایت بکنه. لذا امیرالمومنین، حالا این دو سه خط نهج البلاغه رو بخونم بقیه بمونه. سبحانک خالقا و معبودا به حسن بلایی که اند خلقک، عجب آزمایش قشنگی برای خلقت گذاشتی. خلقت دارن، یه جهانی را آفریدی، و جعلت فیها معدوبتا، در اونجا سفره گستراندی، مشربن و مطعمن و ازواجن و ختمن و قصورا و انهارن و زروعن و سمارا، این سفره پهن شده اون عالم همه چی توش هست. ثم ارسلت داعیا یدعو الیها، سپس یه دعوت کننده های رو هم فرستادی که مردم ها به سوی اون سفره بخوانن، یعنی انبیا را. انبیا اومدن ما رو دعوت کنن به بهشت الهی. چقدر این تمثیل قشنگه. ببینید اگر یه بنده خدایی بیاد، حالا بنده شوخی کردم، ایشون جدی بگه امشب مهمون منید، بگه سفره پهن کردم، هر نوع خوردنی دوست دارید اونجا پهنه، هر نوع نوشیدنی دوست دارید اونجا گذاشتم، چی کارتم به شما دادم، بفرمایید تشبیری سر این سفره نوش جانتون. خدا امیرالمومنین میفرماد خدا این کارو با شما کرده، یه سفره گذاشته تو قیامت. حالا مشربه و مطعمش چیه که باید اونو باز کرد؟ به قول مرحوم میر جواد آقای ملکی تبریزی، گلابی های بهش نیست، خیلی بالاتر از یه حرف هاست. شله زرداب و چلو کباب های بهش نیست، خیلی بالاتر از یه حرف هاست. اونا هم هستا، نگران نباشیم، شله زرد هم به ما میدن تو بهش، چلو کباب هم به ما میدن، خیلی بالاتر از ایناست. حالا ثم ارسلت داعیا یدعو الیها، سپس فرستاده در نه یه دونه کارت، 124,000 تا کارت فرستنده آورده و غیر از اولیا و صلحا و شهدا و صدیقین، نه یکی نه دوتا نه ده تا نه صد تا، هی فرستاد برو بی بندگان من بگوی همچه سفره‌ای گذاشتم. و حضرت اینجا چی میگه؟ دنیا چیه؟ فلد دائیه عجابو، این دعوت کننده را اجابت نمی کنه. اومده میگه اینجا سفره گذاشتم، شام براتون، هر چی دلتون بخواد روز، اینم که میگه برو با حوصله داری. حالا مقابلش چی میکنه؟ ببینید حضرت چی میفرماد، مقابلش چیه؟ فلد دائیه عجابو ولا فی ما رقبت رقبو، ترقیب میکنن رغبت پیدا، تشویقم میکنه، آقا غذاش خوشمزه است، چنین هم هستا، پزشکان هم دور سفره نشستن شما رو معاینه میکنن، میگن شما اینو بخوری برای بهتره، غذاهاش درمانم توش، رغبت هم ایجاد میکنن. فلم ولا فی ما رقبت رقبو، اون چرا که تو رو خدا ترغیب کردی اینا رغبت نشون ندادن، ولا الا ما شوقت الیهش تاغو، اون چه تو تشویق کردی اینا اشتیاق نشون ندادن، بلکه چه کردن؟ اقبلوا على جیفتن قد افتزهو به اکلها. تشبیهش اول بگم بعد عبارت رو با هم ببینیم. اگه مثالی که زدم، یه همچه سفره‌ای گذاشتن، کارتم آوردن، تشویقم میکنن، ترغیبم میکنن، بیایید این ور، بیایید این ور، ولی من میام این ور یه سفره‌ای گذاشتن، معذرت میخوام، مردار توشه، کثافت و مطبوع انسانی توشه، جیفه مردار توشه، من به شما میگم ولم کن، اینجا نشستم دارم عظیم میخورم، یکی از بالا نگاه کنه چی میگه؟ اینا چی کار دارن میکنن؟ امیرالمومنین چی میفرماید؟ میگه جعلت دارن، خلقت دارن و جعلت فیها معدوبه، یه یه سرای آفریدی، یه همچه سفره گذاشتی، چنین چنین چنان دایان فرستادی دعوت کنن، تشویق کردی، تربیق کردی، برن اونجا. اما اینا چه میکنن؟ اقبلوا علی جیفتن قد افتزهوا باکلها، به یک جیفه، جیفه مردار بدبو رو میگن، حیوانی که مرده داره بو میده، نشستن سر سفره‌ای که توش جیفه است که خوردنش افتضاحه. شخصی خدمت امام صادق رسید، حضرت فرمود اگه این بدن همش پر از چرک و خون و نجاست و آلودگی باشه چقدر بدت میاد، لقمه حرام از این بدتره، گناه از این بدتره. اونی که اهل با چشم باطنه متوجه این امور میشه، قد افتزهو به اکلها وستلهو علا حبها، هجوم آورده به حب دنیا و کاملا با این انس گرفته، اون دعوت رو نمیبینه. این واقعیت فریب دنیا خوردنه، و کسی که فریب دنیا میخوره برزخش اینه، قیامتش اینه. وقت ادامهش رو حضرت توضیح میدن که انشاءالله عمری باشه جلسه بعد ادامهش رو با هم بحث میکنیم. خدایا تو را به مقام مولا امیر المؤمنین قسم، تو را به پاکان و صالحان و صدیقین و شهدا سوگن، تو را به اسم اعظمت و جلال و جبروتت قسم، ما را از فریب دنیا خوردن نجات عنایت بفرما. توفیق بیداری در دنیا قبل از مرگ به ما عنایت بفرما. توفیق بهره‌مندی صحیح از دنیا را به ما عنایت بفرما. خدایا قلب وجود مقدس امام عصر از ما خوشنود و راضی بگردان. اونایی که در جمع ما بودن و نیستن، مرحوم آجای حاجیان، حاج خانم آجیان، سر سفره امیر المؤمنین مهمانشون بگردان. خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به حال خودمون رها مفرما. خدایا توفیق درک قبح گناه و فرار از گناه به ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت.